بنابر مبنای عدم مالکیت عبد دو قول بود که قول متجه وجوب زکات بر مولا بود. این بحث گذشت، اما بنابر قول به این که عبد مالک مال می شود، اینجا سه نظریه بود. نظریه اول که قول مشهور آن شد که بر عبد مطلقا زکات واجب نیست. از کردن که بنابراین که مشهور بنابر قول عدم مالکیت با سه بناست و سه قوله. قول اول اینه که اول و مالک هم باشد اما زکات بر او واجب نیست. قول دوم این بود که زکات بر عبد واجب خواهد شد بنابر قول به مالکیت. قول سوم که قول مرحوم اردبیلی و فاضل قطیفی است که محقق همدانی از این دو بزرگوار نقل کرده در کتاب شریف زکاتشون که در چاپهای اخیر جلد 13 شده، ایشون از این دو بزرگوار نقل میکنه که با اذن مولا زکات بر عبد واجب میشه و بدون اذن چون کل علی مولا لا یقدر علی شیء محجور است و نمیشود و زکات بر او واجب نیست. امروز سخن در این سه قوله. البته ابتداعا گفتیم به نظر می رسه که حق آن است که عبد به راستی مالک مالش میشه و این که بعضی گفتند اضافه مال به عبد اضافه مجازی است همانند الجل للفرس از قبیل جل الفرس از قبیل موتن الغنمه که اضافه اختصاصی است و مجازی است، این درست نیست. خیر، براستی عبد مالک مال میشه والذی یدل علیه به ظهور القوی فی ادلت المقام موثقه عمار بود که رسماً فرمود مالی که توی مولا به عبد دادی برای اینکه او را حلال کنه از عقوبت هایی که بهش داده ای مال خود عبد و حق پس گرفتن این مال از او را نداری. حالا بنا بر این مبنا که براستی اضافه مال به عبد اضافه حقیقیه و اضافه ملکیه باشه، باز مشهور فرمودن که زکات بر عبد واجب نیست. سرش هم روایاتی است، خوندیم صحیحه اول از باب 4 از ابواب من تجب علیه الزکات صحیحه عبدالله ابن سنان بود که فرمود بر عبد زکات واجب نیست ولو ملک الف الف، ولو میلیون هم مالک دینار و درهم شود یا سایر اموال، در این حال بر عبد زکات واجب نیست. چرا؟ چرا؟ من نسن لشمن شاره علال عبد. اما گاهی به مرحوم ابن حمزه در کتاب شریف وسیلش که از کتب قدماست نسبت داده شده که بنابر قول به مالکیت زکات بر عبد واجبه، جمعاً بین ادله مثبته زکات و ادله ملکیت عبد، صاحب جواهر در صفحه 32 از جلد 15 می‌فرمان که به ابن حمزه نسبت داده شده وجوب زکات و میگه ما لم نحققه، فقط اونچه مسلمه این دو مطلب را ابن حمزه گفته. مقتضای جمع بین این دو مطلب مالکیت عبد از یک طرف، اطلاق ادله زکات از طرف دوم، همان مقتضای جمع وجوب زکات بر عبد. اما پر واضح است که این فرمایش با صراحت روایات متعددی که در باب چهارم مرحوم شیخ جمع کرده و تأکید می کنند به اینکه بر عبد زکات واجب نیست، این فرمایش ابن حمزه به منظره اجتهاد در مقابل نص، گرچه اصلا جواهر میگه لم نحقق، که حتما این حرف را صاحب وسیله گفته باشه. والذی یشهد لذالک موثقه خود اماره، که حدیث سوم از همین باب باشه، در موثقه عمار با تصریح به اینکه عبد مالک هزار درهمیش که در مقابل تحلیل مولا گرفته، با این در این حال سوال میکنه علیه زکاتون، حالا که مالکه و مولا هم حق پس گرفتن نداره، آیا برش زکات واجبه؟ امام میگه لا دیگه، این معنا نداره با اینکه فرض کرده که عبد مالکه، در این حال نفی وجوب زکات کرده، پس این قابل قبول نیست. مطلب دوم و نظریه دیگر فرمایشی است که عرض کردم محقق همدانی به محقق اردبیلی و فاضل قطیفی نسبت داده. در این روایت در این قول گفتن که با اذن مولا زکات بر عبد واجب میشه و باید بپردازه. مستند این قول شاید این روایت باشه: بله، در یکی از این روایات آمده که اگر مولا بدون اذن مولا بر عبد زکات واجب نیست. بله، دوم از کدام با؟ بله، صحیحه علی ابن جعفر قال لیس علی المملوک زکات الا به اذن موالی. شاید این دو بزرگوار به استناد این روایت گفتن با اذن موالی زکات واجب میشه. در مقام توجیه اینطور باید بگیم، توجیه این نظریه، عرض کنیم به این که خوب، ولو این که عبد مالکه، اما هر مالکیتی اقتضاء وجوب زکات را نداره، چون که ما در باب پنجم همونطور که در روز سه‌شنبه عرض کردم، در باب پنجم روایات متعددی داریم که اگر مالک به هر علتی از تصرف در مال محجور است، زکات بر او واجب نیست. بگیم عبد هم ولو مالک باشه، اما چون کلن علا مولا لا یقدر علا شی، پس گویا محجور از تصرف در مالشه، همانند سبی و سفیه. چون که این دو نفر از مالشون محجورند و زکات برشون واجب نیست، ولی با رفع حجر واجب میشه، بگیم در مورد عبد هم بالفعل یعنی بدون اذن مولا زکات واجب نیست للحجر، ولی با اذن مولا چون رفع حجر می شود، پس مقتضی موجود و مانع مفقود. به این صورت بگیم که فرمایش این دو بزرگوار قابل قبوله. دیگه مولا از میده که عبد خودش مالش بده. یه سوال میکنیم، وقتی که عبد با اجازه مولا زن گرفت، زنش مال مولا یا مال خودشه؟ خیلی خود دیگه، با اجازه مولا زن بده خودش میگیره، اینکه هم با اجازه مولا زکات خودش میده. حتی میکنیم که این فرمایش را به این کیفیت میشه توجیه کرد، اما یک بیانی بعضی بزرگان دارند که فرق است بین نحوه هجرها. گاهی از اوقات علت سلب و حکم نقص در مالکه، گاهی نقص در ماله. اگر علت سلب و حکم نفس در ناحیه مالک باشه. به فرمایش شما اگر نفس مالک برطرف شد حکم ثابت میشه، اما اگر نفس در مال بود برطرف نخواهد شد. مثلا در سفیه علت عدم وجود و عدم منع از تصرف نفس در مالک، این آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، تا مادامی را که لا تؤتوا السفهاء اموالکم، فرمودن ای اموالهم، آدم سفیه مال خودش هم بهش ندید، بچه صغیر هم مادامی که اونس روش نشده مالش را در اختیار نگذارید. خب این پر واضحه که عامل نقص چی آقایون؟ نقص در ناحیه مالکه. اگر این نقص برطرف شد قهرن خوب ثابت میشه، اما اگر نقص در ناحیه مال باشه، مثل مالی که مدفون در جایی و صاحبش گم کرده، که در باب پنجم عرض کردم روایاتش را دفعه قبلا، مال مال خودشه، اما چون نقص در مال است و در دسترس نیست، از وجوب زکات منع شده. میخوام عرض کنیم در جواب جناب اردبیلی و قطیفی، میگیم از روایات برمیاد که این نقص نه از ناحیه حجر عبده که بفرمایید با اذن مولا برطرف میشه، خیر، این از روایات مانعه برمیاد که خیر نقص در مالی است که مضاف الی العبد، مالی که مضافه به عبد شده، این منقصت وجوب زکات را پیدا کرده که دیگه این مال نمیشه واجب باشه زکات در او. پس منقصت مانع از وجوب زکات، اون منقصت نقص در مالک مال نیست، که عبد چون مالک منقصت داره با رفع حجر منقصت برطرف بشه. خیر، این نقص در ناحیه مال عبده، شاهدش هم همون روایاتیست که به همه صریح‌ترش موثقه عمار، مال مال عبده و مولا حق نداره که در این مال تصرف کنه، اما در این حال سوال کرد علیه زکاتون، قال الله، تا تجارت بش نشه زکات نداره. بنابراین نه، همون دیگه، چون عبد منقصد در مالش حاصل شده که زکات واجب نیست، نه اینکه چون محجوره تا بفرمایی که با رفع حجر و با اذن مولا رفع حجر میشه و زکات واجب میشه. فقط مثل مالی که از جناب عالی مفهوم کردی یه جای گمش کردی. و همین دیگه میگین گاهی ممکن است که مالی مال خود آدم باشه، اما در این حال به خاطر یه نقصی که در مال بین آمده زکات واجب نباشه. اینجا هم همینطوره، این مال به خاطر اضافه به عبد منقصتی پیدا کرده که مانع از تأثیر مقتضیه. و الا این همه روایاتی که میگه لیس علی مال العبد زکاتون یعنی چه؟ از بکنم موقعی روایاتی که گفته که لیس علی مال العبد زکاتون سه موثقه اماری که با تصریح به اینکه مال مال عبد باز میگه زکات واجب میشه، اینا چی دیگه؟ چی را قبول ندارن؟ نه خب به خود قبول ندارن، خب مگه هر کسی هست؟ ایشون فقط یه مستندی که دارن همین صحیح علی بن جعفره. میگیم این صحیح علی بن جعفر در مقابل روایات دیگری که تصریح میکنه لیس علی مال المملوک زکاتون، این را باید توجیه کرد که بگیم این که صحیح علی بن جعفر شاید هم میشه برای موردی که در این مال تجارت میشه، که قبلا هم گفتیم در مال سبی اگر تجارت شد، در مال این عبد مگه تجارت شد، زکات اون وقت یا واجب یا مستحبه. مولانا عرض می کنم به این که در همین موثقه امار آیا مال مال زکات بود یا نه؟ این متک اجازوی و مولا رفت که مالش را بگیره، در این مال تصرف کنه و مولا امام فرموی حق تصرف نداری، بعد گفتش که علیه زکاتون، خب منش که من اجازه میدم که زکات او بده، باز امام فرمود نه. یه تخصیصی که بسیار خود روایت دیگری که میگه الا ان یعمل، وقتی که استثناء کرده که فقط یک مورد زکات داره، اون وقتی که در این مال زکات عمل بشه، خب به این تخصیص باز جلو اون رو میگیرید که درسته. عنایت بفرمایید، میگم در این در روایت دیگر میگه زکات نیست مگر ببینید لیس فی مال زکات شیء ولو کان له الف الف. خب به اذن مولا در یه روایت دیگر میگه نه خیر، با اذن مولا هم اثر نداره، فقط یک جرا استثناء کرده، الا ان یعمل، مگر در این مال عمل بشه. خب بابا اون استثناء هم یه مورد استثناء کرده، من چیه در غیر این مورد باز واجب نیستش دیگه. پس این لاان ما بیم این حرف صحیح علی بن جعفر رو حمله بر این کنیم که مگر اینکه مولا در این مال تصرفی کنه به صورت عمل، که منظور از این که فرموده که الا به اذن مولا یعنی با عملی که مولا در این مال کنه، به این طور اگه حل کنیم اشکال برطرف میشه. حالا اون وقت با توجه به این بیان یه صحبتی است که آیا اساسا شرط حریت اون وقت واقعا درسته؟ واقعا اینطوریه که حریت شرط یا نه؟ بگیم آقا حریت در وجوب زکات شرط نیست، اونچه که در حقیقت مانع شده نقصی است که در مال پیش آمده، نه اینکه در حقیقت حریت شرط در وجوب زکات باشه. کدام یکه؟ میفهمیم ساده خوی اصرار داره که با توجه به این مجموعه باید نگفت که حریت شرط است، که یکی از شرایط وجوب زکات حریت باشه، چون این شرط نیست، بلکه اون چه که مانع شده اضافه مال به عبد مانع شده از وجوب زکات. خب بس سید میفهمن فرقی نمی کنه در این جهت بین انواع عبید که عبد قن خالص در عبودیت باشه یا عبد ام ولدی باشه یا اینکه حتی عبد مدبر باشه بهش گفته انت حرون دبر وفاتی یا عبد مکاتب مشروط باشه که مادامی که تمام ثمن را نداده آزاد نشده باشه یا مکاتب مطلقی که هیچ از ثمن خودش ادا نکرده باشه. در همه این صور اطلاق ادله شامله، فقط اشکال در مکاتب مطلقی است که بخشی از ثمن خودش را ادا کرده باشه. حالا اگر یه عبدی مولا بهش گفته که 1000 درهم بده آزاد بشه، 500 درهم داده، در این بین باباش مرد، 2000 دینار از پدر به او رسید، آیا زکات بر عبد واجبه چون بخشیش آزاد شده ام لا؟ سید میفهمند بله، اگر نسبت به بخشی که آزاد شده مال او را تقسیم کنیم به حد نصاب برسد زکات واجبه، اما در مازاد خیر. صاحب حدائق میگه در اینجا در کل مال عبد زکاته، نه به نسبت اونچه آزاد شده. حالا ببینیم از این دو نظریه کدام متجهه. والحمدلله.